سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهاد شما میکنیم. امروز 21 اپریل است. در برنامه اینها را داریم. پرزیدنت روسیه امر داده است که نیروهای کشورش از حمله به آخرین سنگر حامیان شهر ماریوپل خودداری نموده محاصره کارخانه آزوفستال را ادامه دهند. شهروندان تاجیکستان برای کار به بریتانیا جلب می شوند، می گویند شرایط کار از روسیه فرق می کند.
فقط گندگیش همین که شش ماه هست، شش ماه در این پکریوتش کمی در کم هست.
دهقان بلجوانی می گوید اذیت او و فرزندش در رابطه با بحث زمین قصاص گیری منصبداری سابق است.
با مادرم قسم میگه که ما ترولی میورو محکم میکنم این رنگ اینمی زکست کدگی وری.
برنامه را از خبری از تحولات آخر در اوکراین آغاز میکنیم. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دستور داده است که با کارخانه آزوفستال در ماریوپل که آنجا صدها نظامی و غیر نظامی در محاصره قرار دارند حمله نکنند. او گفته است نظامیان محاصره شده اوکراینی باید خودشان سلاحهایشان را گذاشته تسلیم شوند. وزارت مدافع روسیه اعلام کرد که ماریوپل را پورا زیر نظارت درآورده است. شهری در گذشته آباد ماریوپل پس از حمله های روسیه به خرابزار تبدیل یافته است. آخرین حامیان شهر در محاصره‌اند و میگویند وضعیتشان تباه است. همزمان روسیه حمله ها به ولایت دنیتسک را افزایش داده است. همکارم طاهر سفر گزارش می‌دهد.
اینجا ولایت دنیتسک است، ولایتی که نیروهای روسیه برای اشغال آن حمله های سختی را به راه ماندند. وزارت دفاع بریتانیا روز 21 اپریل گفت سربازان روس به سمت شهر کراماتورسک پیشرفت کردند که همچنان زیر حمله های موشکی قرار می گیرد. روسیه بعد از آن که کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین را گرفتند نتوانست رو به ولایت های دنیتسک و لوهانسک آورد که از سال 2014 جدایی طلبان تحت حمایت روسیه سعی داشتند آنها را به تمام تحت تصرف درآورند. سخنگوی ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین گفت که آنها چندین حمله نیروهای روسیه را رفع کردند.
На території Донецької та Луганської در 24 ساعت گذشته 9 حمله دشمن را در ولایت های دونецьک و لوهانسک برگرداندیم. یک تانک، 10 زیرپوش، 2 تکنیکای نظامی، یک توپخانه، 2 تکنیکای مهندسی و یک سیستم موشکی ضد هوایی و انبار اسلحه دشمن را نابود کردیم.
і ворожий склад з боєприпасами.
ارتش روسیه گفت در شبانه روز گذشته به بیشتر از 1000 موضع نیروهای اوکراین ضربه زده و شهر کرملین در شرق اوکراین را تصرف کرده است، ادعایی که تایید آن ناممکن است. در اینجا در شهر بندری ماریوپل که تقریبا از آدم خالی شده است، جنگ تنها در آزوفستال یکی از کارخانه های بزرگترین شهر ادامه دارد. در داخل آن صدها محافظان شهر سنگر گرفتند و مقاومت میکنند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امر داد که نیروهای روسیه به کارخانه یوریش نبرند، ولی آن را طوری محاصره کنند که مگس از آن گذشتن نتواند. با گفته وزیر دفاع روسیه در داخل آن 2000 رزمندگان اوکراینی سنگر گرفتند و برای گرفتن کارخانه فقط 3 یا 4 روز ضرور است. از این شهری ویران شده با گفته مقامات اوکراین روز 20 اپریل به سبب بی اهمیتی و بی اعتنایی نیروهای روسیه نتوانستند همه 6000 نفری را که قرار بود به جای امن کوچانند از شهر بیرون برند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه شروع شد 57 روز می‌گذرد و در جریان آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات مخصوص نظامی نامیده، میگوید هدف آن غیر نظامی و پاک کردن اوکراین از فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و تابع روسیه کردن اوکراین می‌نامند.
یک گروه از کارشناسان سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواستند که اقلیت پامیری را حفظ کنند و به حقوق آدمان در ولایت بدخشان احترام گذارند. در این اعلامیه که تازه نشر شده است گفته می شود نادیده گرفتن شکایت های مردم بدخشان می تواند باعث به نزاعی خشونت بار گردد. ماه نوامبر سال گذشته گلبدین زیابکوف یک ساکن ناحیه رشت قلعه هنگام عملیات بازداشت کشته شد. ساکنان 4 روز در خروغ اعتراض کردند که به گفته نمایندگان سازمان نسبت به آنها از زور استفاده شده است. مقامات تاجیکستان گفته بودند که در بدخشان بر ضد گروه های خودسر و جنایی مبارزه می برند. در گزارش از برقرار شدن اینترنت در بدخشان استقبال شده است، ولی محققان از افزایش حضور نظامیان، تحکیم پاسگاه ها، بازداشت و بازپرسی و منع سفر اعتراضگران به خارج اظهار نگرانی کردند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
یک شرکت از شهروندان تاجیکستان را برای کار در بریتانیا جلب میکند. حالا که شرایط کار در روسیه مشکل شده است، شهروندان تلاش رفتن به کشورهای دیگر را دارند و اعلان این شرکت برای کار در بریتانیا توجه بسیاری ها را جلب کرده است. در 5 روز 1,000 نفر خواهشمندان کار در بریتانیا به این شرکت مراجعه کردند. شرایط کار در بریتانیا چگونه است و کیها میتوانند به این کشور روند، در گزارش همکارم نگاره فضل‌الدین و سروناز روح‌الله تماشا کنید.
پس از 6 ماهی کار در بریتانیا، فردوس باروتوی 29 ساله به وطن برگشت. البته نه به خواهش خود. طبق قانون های بریتانیا، فردوس نمیتوانست در این کشور بیش از 6 ماه کار کند.
سبزی شنوندیم، چسنوک شنوندیم، کپوست تمامی نمود شنوندیم، گل کرم، کپوستی، هر خیلی چند نمود شنوندیم. با تومدن مونه کپوست های چیندیم، خریب که همشه، بعد سرو که ما تمام شد، ما جواب دادم. دوره که ما رفتیم، علاوه دا آدم بسیار درکار بود، هم دوره ما دا، اما فقط نام و فامیلیا، پاسپورت، از این ویده میسیدومیس گرفتن سپرافکا، همین چیزی هست پرسیدن، دیگه دوامی انکیت های چیخه پر کردن، همشه خودشون کردن بوده.
فردوس از کار در بریتانیا تعریف میکند. میگوید در مقایسه با روسیه کار در بریتانیا برتری دارد، ولی در این کشور نیز به مشکل نیست.
معاش گویم، معاش دا یکون وقت فریب نکدیم، فرق روسیه خیلی فرق دارد، تن کار کردن در اونجا به حد سوک های، معاش هم خوب های، ای روسیه هم خوب های، فقط گاندگیش همین که 6 ماه های، 6 ماه دا این پکریوتش کم در کم های. رسخودی ما از اینجا رسخود میکنیم، ویزا میگیریم، راه پول میکنیم، این کلون های. اشوتی خودت همش اشوتی خودت آدم میشود، تو 20,000 سومان رسخود میشود.
فردوس طریق یک شبکه جلبی کار به بریتانیا رفته است، در حالی که هم اکنون از طریق خدمات مهاجرت تاجیکستان سفر و کار در بریتانیا راه اندازی شده است.
طبق شرطنامه بسته شده، ما اعلان دادیم برای شهروندان که خواهش کار را به ویلیکا بریتانیا دارند. در نتیجه با قیدگیری شهروندان زیاده از 1,000 نفر مراجعه کردند که ما آنها را نام به نام ثبت نام کردیم در بازوی مرکز ما. پس از جانب شرکت پروفورس کارشناسان دعوت شده با شهروندانی که خواهش کار داشتند با آنها صحبت تلفنی گذروندند. مقصد صحبت بود گرفتن امتحان زبان انگلیسی. از نتیجه یکم گروهی که با تلفنی صحبت کردند زیاده به 500 نفر 244 نفر انتخاب کرده شد همچون گروه اول برای دعوت کار.
پس از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، نیاز به نیروی کاری در این کشور افزوده است. مخصوصاً در بخش کشاورزی، بریتانیا به نیروی کاری ارزان نیاز دارد.
اگر فرض کردیم یک پلیک در اروپا کار میکرد، در بریتانیا کار میکرد، با یکان مشکلی نداشت، فرض کردیم 1,000 یورو میگرفت، ولی برای کار کردن از پلیک در بریتانیا 1,000 یورو نه، باید که کردینده زیاده از 1,500 یورو صرف کند. در این حالت کارجویانی آسیای مرکزی نسبتاً ارزان کار میکنند. این هم از طرف اقتصادیات، هم از طرف رسمیات نهایت آسان تر است.
شهرت لطیپوف باور دارد که در طول 5 سال آینده نه بریتانیا و نه دیگر کشورهای اروپا نمیتوانند برای جلب بیشتری مهاجران با روسیه رقابت کنند.
ضبط کردن یا فرا گرفتن دیگر بازارهای کاری معنای آن را ندارد که پگاه همه مهاجران ما از روسیه وابستگیشان کم می شود یا به روسیه رفتنشان کم می شود. برای آنکه مهاجران ما اکثرا در روسیه هستند.
حالا فیردوس باروتوف امید دارد که سالی آینده نیز با مهاجرت کاری به بریتانیا رود.
برنامه را با گزارشی از جنوبی تاجیکستان ادامه می دهیم. یک دهقان از ناحیه بلجوان شکایت دارد که منصبداری سابق و برادر یک وزیر از او قصاص می گیرد. سید مومین داورانوف می گوید خودش را برای تحقیر منصبداری محلی 15 روز حبس کردند و پس از آزاد شدنش پسرش را بازداشت کردند. پسر او بیش از نیم ماه باز در بازداشتگاه است و پرونده اش تفتیش می شود. محمود جان رحمت زاده در این باره گزارش دارد.
سیف الدین داورانوف، پسری سید مومین داورانوف، یک روز پیش از بازداشتش صحبت کرد. اکنون 18 روز می شود سیف الدین در بازداشت قرار دارد. پلیس ناحیه بلجوان اول پدرش را بازداشت و در روز رهایی پدر خود سیف الدین را بازداشت میکنند. تا از بازداشت رهایی سید مومین داورانوف پسرش برای رهایی او تلاش میکرد. حالا به جای پسر پدر برای رهایی پسر تلاش دارد. خانواده داورانوف ها این بازداشت ها را فرمایشی میدانند.
بچه مرا مثال دلا کردن دلا کردن این مثال مرا خود آزاد کردن اول مرا با تهدید کرده است که اول تو بود چیدگی نیست اول ما ترا با میورم محکم میکنم من مثال با مادرم قسم که ما ترا اول میورم محکم میکنم با مادرم قسم میگه که ما ترا اول میورم محکم میکنم این رنگ اینا می زکاس کردگی وری
حالا نسبت سیف الدین داورانوف با ماده 247 یعنی قلاب پرونده باز شده است. اما سید مومین داورانوف میگوید که پسرش هیچ گناه ندارد. حبیب جومزاده سردار شعبه کارهای داخلی بلجوان پسر او را در فروش غیر قانونی زمین متهم میداند.
دیگه شهروندان دو جا زمین فروختن
چیزی که سردار میلیسه میگوید خانواده داورانوف اون را رد میکند. اتهامی که به گفته سید مومین نسبت به پسرش اعلام شده است به هیچ قوانین راست نمی آید.
بچه ما کمیته اداره زمین نباشد. در یکم جا حق امضا نداشته باشد.
خانواده داورانوف ها میگوید که پرونده سازی و به حبس گرفتن آنها بعد رسانه‌ای شدن بحثشان با حسن ابراهیم زاده، معاون سابق رئیس ناحیه بلجوان و برادر عظیم ابراهیم آغاز شد. همسری سید مومین میگوید که سردار میلیسه با او گفت که نباید با رادیو آزادی صحبت میکردند.
رادیو آزادی نخیلی خیلی میگه دشمن حکومتش مومین برآمد که رادیو تاجیکستان گوش
این ادعایی که از سوی خانواده داورانوف ها حالا می شود سردار میلیسه آن را رد کرد. او گفت که این خانواده را تنها برای فروش زمین تفتیش دارند. سردار میلیسه حتی گفت که شرکت مرمری زمین های داورانوف را کشیده گرفته است. این هم باقی داورانوف است و او گفت که برعکس شرکت مرمری با آنها باز یک هکتار زمین برای کشتی گندم جدا کرده است.
مرمری اول ایروزی که در همین جا فعالیت داره با ما کار نداره. ما باغ کردگیم 12 هکتار زمین ده زمینی کشت نداشتیم با بازم او باغ کردگیمون در دست مونه فعالیت داریم مهنت داریم در باغمون با بازم او یک هکتار زمینی کشتی دیگه مون دادن که
این هم کودکانی سیف الدین پسری سید مومین است. سید مومین میگوید که برای رهایی فرزندش تمام کار را خواهد کرد. دو روز قبل پسرش را به بازداشتگاه موقت بلوک انتقال دادند. محمود جان احمدزاده، آزادی، ناحیه بلجوان.
و یک خبر کوتاه، دادستانی کلی تاجیکستان یک کارمند سابقه‌دار خود را بازداشت کرده است. زاکر نظرزاده پلکونی که عدلیه که تا چند ماه پیش سردار ریاست کارها و آبادانی دادستان کل بود، با از خود کردن مبلغ‌های دولتی عیبدار می‌شود. منابع رادیوی آزادی گفتند او پس از آن بازداشت شده است که در یک محفل یوسف رحمان دادستان کل را تحقیر کرده است. نزدیکانش او را بی‌گناه می‌دانند. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخونید و تماشا کنید. خدا نگهداری شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جنس باو درو اجازت ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگزی نوروزشو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بر اثر ترکش در یک مسجد شیعه‌ها در شهری مزار شریف شمالی افغانستان دست کم 11 نفر کشته شدند. حادثه روز 21 اپریل روی داد. سخنگوی اداره تندرستی مزار شریف میگوید بیش از 30 کس دیگر زخمی شدند. در حمله جداگانه در شهری کندوز شمالی افغانستان دست کم 11 نفر دیگر جان باختند. روز 21 اپریل در کابل نیز ترکش روی داد و در نتیجه آن دو کودک مجروح شدند. مسئولیت حمله ها را که در ماه شریف رمضان صورت گرفتند هنوز کسی یا گروه بردوش نگرفته است. وزارت مدافعی ترکیه روز 21 اپریل سوری آمادگی کرد که تجربه خود را در مسئله امنیت مرزها و مبارزه با تروریسم با دوشنبه در میان گذارد. این اظهارات پس از ملاقات وزیران دفاع تاجیکستان و ترکیه شیرعلی میرزا و حلوسی اکبر بیان شد. دو طرف سندی را هم امضا کردند. در اظهارات وزارت دفاع ترکیه گفته شده است تقویت همکاری های دو کشور در بخش آموزش نظامی ضرور است. تاجیکستان با افغانستان و قرقیزستان و چین و ازبکستان هم مرز است. سالهای اخیر بیشتری درگیری ها در سرحد با قرقیزستان روی دادند. دو طرف در ماجرا و خونریزی ها یک دیگر را گناهکار میکنند. یکی از مناقشه های خونین بین دو کشور روزهای 28 30 اپریل سال 2021 روی داد که در نتیجه به گفته مقامات قرقیزستان از آن طرف 36 نفر و از تاجیکستان 19 نفر کشته شدند. ده ها تن دیگر از هر دو طرف جراحت برداشتند. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر سرحد دارند. تا این دم 664 کیلومتر آن موافقه شده، 308 کیلومتر دیگر مانده است. بر اثر ترکش بمب کناری راه در کابل مرکز افغانستان دو کودک زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل گفت حادثه روز 21 اپریل در چهارراهه قنبری منطقه اساساً شیعه‌نشین روی داد. مسئولیت حمله را تا این دم کسی یا گروه بر دوش نگرفته است. در یک هفته اخیر این ترکش پنجم در شهر کابل است. در این فجاری پی هم روز سه‌شنبه 19 اپریل در دشت برچی کابل دست کم 6 کس کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین حمله به منطقه صنعتی ازوفستال را در ماریوپول اوکراین نامناسب نامیده آن را منع کرده است. در این باره خبرگزاری روسی تاس اطلاع داده است. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو روز پنجشنبه به پوتین درباره آزاد شدن ماریوپول خبر داد و گفت نظامیان اوکراینی در منطقه صنعتی کارخانه مذکور پناه بردند. با گفته شویگو برای تصرف پوره کارخانه 3 یا 4 روز دیگر لازم است. اشغال ماریوپول امکان می‌دهد که منطقه های زیر نظارت جدای خواهانی رو به مسکو برای زمینی با نیم جزیره قریم بپیوندند. روسیه در سال 2014 قریم اوکراین را اشغال نموده است. کشورهای غربی وعده دادند که برای مقاومت علیه نیروهای تجاوزگر به اوکراین سلاح وزنین فرستاده بر ضد مسکو تحریم‌های نو جاری می‌کنند. احتمال ورشکستگی دولتی روسیه پس از آن که تنظیمگران بازار وام برگ‌های آمریکا روز 20 اپریل گفتند کرمل عهده‌داری‌های خود را عاید به خدمت‌رسانی قرض دولتی روسیه اجرا نکرده است بیشتر شد. در این باره نشریه The Wall Street Journal خبر داد. پیشنهاد پرداخت با روبل روز 6 اپریل بعد آن صورت گرفت که بانک آمریکایی جی پی مورگان از انتقال 649 میلیون دلاری حبس شده در نتیجه تحریم بانک مرکزی روسیه خودداری کرد. روسیه اگر این پول را تا 4 می یعنی تا انجام دوره با امتیاز پرداخت نکند رسما در حالت ورشکستگی قرار خواهد گرفت. قرضهایی که مسکو از ادای آن خودداری میکند 6 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. وزارت مالیه روسیه در نوبت خود گفته است مسکو با پیشنهاد پرداخت فایض قرضهای دلاری با روبل مسئولیت خود را در نزد قرضداران اجرا کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محمد طایر زاکرزاده رئیس پارلمانی تاجیکستان روز 20 اپریل نگذاشت که بعضی از وکیلان طرز دعوت جوانان را به ارتش با بس کشند. در این روز معاونی اولی وزیر دفاع به پارلمان آمده بود. بعضی حقوقدانان رفتار زاکرزاده را تنقید کردند، یک نماینده مجلس درست نامید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. مسئله پس از آن پیش آمد که وکیل عبدالعلیم غفورزاده از معاونی اولی وزیر دفاع امامعلی صابرزاده پرسید که اجرای نقشه دعوت جوانان چگونه می گذرد و بیش از 11 میلیون سومانیه که بر عوض آن شماری از جوانان از خدمت آزاد شدند گجا شد. معاونی اولی وزیر دفاع گفت دعوت طبق نقشه ادامه دارد، یگان مشکلی را نمی بینند. پیش از پاسخ صابرزاده، محمد طایر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به وکیلان پارلمان گفت چند دفعه تاکید کردم که بیرون از مسئله سوال ندهید، بار دیگر تکرار میکنم از لایحه قانون دور نروید. عبدالحلیم غفورزاده در صحبت جداگانه به رادیو آزادی گفت از پاسخ معاون اولی وزیر دفاع خانه است، ولی در مسئله دعوت جوانان به ارتش مشکلی های جای دارد که مسئولان باید چاره بینند.
بیشتر همین پدر مادران مثلا به من یک مراجعه هم کردن به قریبی که بعضن شخصانی که در مکتب های عالی میخوانند متاسفانه از طرف بعض شخصانی که قانونی بی نهایت مهمی که یعنی گرفتن دانشجو از مکتب عالی به خدمت حربی من است، یعنی او تا خط نکند و این نیست.
از اول ماه اپریل دعوت بهاری به صف ارتش تاجیکستان آغاز شده است و دوام 3 هفته چند حالت شکایت از سرباز شکار یا ابلاغ رسانه‌ای گردید. هرچند نمایندگان وزارت دفاع میگویند در این باره رسما شکایت به این نهاد نرسیده است. در جلسه روز چهارشنبه در عموم 5 مسئله به بحث و بررسی جدی از طرف وکیلان قبول شد. تنها یک پرسش صدا داد که آن هم ظاهرا به رئیس مجلس نمایندگان خوش نیامد. بار اول نیست که محمد طایر زاکرزاده از وکیلان میخواهد بیرون از برنامه جلسه سوال ندهند. در صحبت‌های بدون سب چندی از وکیلان گفتند آنها صلاحیت دارند که از منصبداران درباره مسئله‌های داغ بپرسند. شاکر جان حکیموف دکتر علمی حقوق میگوید قانونگذاری برای سوال و جواب وکیلان با منصبداران هیچ محدودیت پیش‌بینی نکرده است.
چون مذاکرات پارلمانی همچون یک شکل ویژه فعالیت پارلمان درست برای نمانده شده است، با وجود آنکه پارلمان کسبی و دائم عمل کننده در نظام حاکمیت دولتی تأسیس یافت، وکیلان پارلمان وابسته به درخواست های انتخاب کننده هاشان با استفاده از فرصت های مناسب که کمتر به آنها دست می دهد و اشتراک نمایندگانی وکالتدار نهادهای مقامات اجراییه یا دیگر عدالت سودی و غیره کوشش میکنند که سوال کنند و به ماهیت سوالشان پاسخ گیرند.
یک نماینده کارگزاری مجلس نمایندگان گفت وقتی از روزنامه بیرون سوال و جواب میشود رگلمنت کار جلسه ویران میشود. همصوبتمون تاکید نمود که ایراد رئیس مجلس نمایندگان درست است و همه باید رگلمنت را رعایت کنند. 63 وکیل مجلس نمایندگان را در 5 سال یک بار انتخاب میکنند. مقامات و وکیلان همواره از کار خود قانونمندند و هر سال از بررسی و قبول ده ها طرح و اصلاحات به قانون خبر میدهند. بعضی از ساکنان شکایت میکنند که وکیلان مشکل اهالی را در مجلس نمیبردارند.
با این جهانی پرش با این تابو تو بخش نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما نهی امیدم بده رهی سفیدم بیده و برفرو فرا ستاره ره نما و برفرو فرا ستاره ره نما Thank you. اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخور بگردون مرا ستاره ای رهنما نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما کجا کجایی برا ستاره ای رهنما بخون بگردون.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به وزیر دفاع کشور سرگئی شویگو دستور داده است که نقشه یوریش به مجتمع صنعتی آزوستال را در شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین بیکار کنند، ولی همزمان تاکید کرده است که آنها را در محاصره نگه دارند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید وضع سربازان و مردم ملکی در شهر ماریوپول دهشتبار است. فرمانده نظامی نیروهای اوکراین در آزوستال 20 اپریل گفته بود اگر به آنها مدد نرسد شاید روز آخرین یا ساعتهای آخرینی حیاتشان باشد. در ملاقات تلویزیونی روز 21 اپریل سرگئی شویگو با پوتین گفته است تمام ماریوپول زیر نظارت ارتش روسیه و جدای طلبان تحت حمایه مسکو است. وی افزوده است در حال حاضر وضع در ماریوپول آرام است و امکان می‌دهد با برقرار کردن ترتیبات و حیات آزایشته و برگردانیدن اهالی آغاز کنیم. روسیه روز 20 اپریل با سربازان اوکراینی در مجتمع صنعتی آزوستال شرط گذاشته بود که از پنهانگاه بیرون برایند و تسلیم شوند. در وقت تعیین شده یگان سرباز اوکراینی تسلیم نشد. مردمی عادی درمانده در آزوستال نیز از قرارگاه این کارخانه بزرگ بیرون نبرآمدند. وزیر مدافع روسیه میگوید بیش از 2000 نیروی اوکراینی تا حال در کارخانه عظیم آزوستال ماندند و ادعا کرد که برای پورا به دست آوردن انشاءات به آنها همگی چند روز لازم است. این در حالی است که رهبران گروه مذاکره کننده اوکراین پیشنهاد دارند در این شهر محاصره شده شرق اوکراین یک دور ویژه گفتگوها میان مسکو و کیف برگزار شود. میخائیل پادالیاک یاور پرزیدنت اوکراین و رهبری هیئت مذاکره کننده این کشور گفت جانبی آنها حاضر است به چون و چرا سری میزی گفتگو نشیند. تا حال مسکو به این پیشنهاد پاسخ نداده است. همزمان معاون نخست وزیر اوکراین ایرینا ویرشچوک 21 اپریل گفت یک روز پیش به جای 90 افتابوس پیشبینی شده از ماریوپول تنها 4 افتابوس با پناهجویان از شهر محاصره شده ماریوپول بیرون شدند. وزیر دفاع روسیه میگوید تا این دم توسط گذرگاه های امن بیش از 142 هزار غیر نظامی از ماریوپول بیرون شدند. مقامات اوکراین میگویند از آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه تنها به شماره کمی گریزه ها اجازه رفتن از شهر داده شد. اشغال ماریوپول امکان می‌دهد که منطقه های زیر نظارت جدای خواهان رو به مسکو با راه زمینی با نیم جزیره قریم بپیوندند. روسیه در سال 2014 قریم اوکراین را اشغال نموده است. کشورهای غربی وعده دادند که برای مقاومت علیه نیروهای تجاوزگر به اوکراین سلاح وزن فرستاده بر ضد مسکو تحریم های نو جاری میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اخیراً جامعه تاجیکستان ضمن یادآوری از 90 سالگی قهار محکموف نخستین رئیس جمهور کشور از او به عنوان اقتصادان قوی ولی در مرحله گذریش به ساخت نو رهبری ضعیف عنوان کردند. همزمان تاکید شد که قهار محکموف تا حال دموکراتی ترین رئیس جمهور تاجیکستان باقی مانده، حتی در پایان عمرش از پیشنهاد مقامات برای معالجه در خارج کشور خودداری کرده است. صاحب نظران می گویند که هرچند برخی از ساکنان او را در حادثه های بهمن ماه خونین گناهکار می دانند، اما حالا روشن شده که این حادثه ها را گروه الفا کگبه اتحاد شوروی تشکیل کرده بود. من اسکندر فیروز از برخی از صاحب نظران درباره فعالیت های قهار محکموف سوال ها کرده، جزئیات پاسخ هایشان را برایتان پیشنهاد می کنم. قهار محکموف در وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان که از سوی وکیلان شورای عالی آن زمان انتخاب شده بود، همگی 9 ماه فعالیت کرده و زیر فشار برخی از وکیلان و تظاهر کنندگان استعفا داد. وکیلان شورای عالی و برخی از مقامات او را در حمایت از کوشش تبادلات دولتی یا به اصطلاح گکچپ در اتحاد شوروی عیبدار کردند. اما با گذشت سالها قهار محکموف در صحبت با خبرنگاران این اتهام را چنین شرح داد:
وقتا که کمونیستا کارگرای خدا ما که برامده گفتن که قهار محکموف نیکو شما رئیس کن استعفا بدید، من فکر کردم، خیال کردم، من گفتم همین حاکتی من کار میکنم، همین دیپوتات حاکتی من کار میکنم، آیا یکان تاش یک فکری آینده جمهوری در مینش ندارد؟ کن پپکه گرفتم، من گفتم رفتم، لیکن گفتم شما یک روز از این کار کردگیاتون شایمون میخوردم.
استعفای قهار محکموف در یک مرحله سرنوشت ساز در تاجیکستان صورت گرفت، هرچند تاجیکستان عضو جماهیر اتحاد شوروی بود و روند دیگرگونسازی یا به اصطلاح پریسترویکا صورت می گرفت، جنبش های آزادی خواهی تاجیکان نیز تشکل می یافت. با گفته پرویز ملاجانوف، سیاست شناس تاجیک، همکنون در پهنای اتحاد شوروی به جای نظام یک حزبی و اقتصاد طرح‌ریزی شده، ساختار گوناگون اندیشی و اقتصاد بازرگانی می آمد. به اعتقاد این تحلیلگر، در چنین شرایط تاجیکستان نیز به رهبری قوی اراده و گوناگون اندیش نیاز داشت و قهار محکموف چنین شخصیت دانسته نمی شد.
یک سیاست مداری بود که با اون دوره بازسازی موافق نمی آمدن. یعنی همون دوره بازسازی برای اون شخصیت یک دوره خیلی بیگانه بودن. یعنی تماما بازسازی را قبول نمی کرد. این فوجه شخصی جناب محکمه بودن، چونکه تمام کشور دیگر میشد، تغییر میابید، و لیکن او کوشش میکرد که جمهوری دیگر نشود.
برخی از تحلیلگران به این نظرن که نه تنها قهار محکموف بلکه بیشتر از مقامات وقت شوروی نمیدونیستن که ابتکار میخائیل گرباچوف با نام پریسترویکا به کدام سمت و به کجا حرکت میکند. نورعلی دولتوف، تاریخ نگاری تاجیک، میگوید که در چنین کشوری بزرگ کسی هدف نهایی پریسترویکا را نمیتوانست توضیح دهد.
و زمانی که گرباچوف اصلاحات اقتصادی را شروع کرد، یکان برنامه نداشت و خودش هم نمیدونست که پیامد این اصلاحاتی که شروع کرده است چی میشود. و در چنین شرایط قهار محکموف کاتب یکمی پارتی کمونیستی تاجیکستان تعیین شد و گرباچوف علاکه در ماه ینوار سال 1987 فهمید که اصلاحات اقتصادی که پیش گرفته است ناکام مانده است.
در سالهای پریسترویکا برخی از جماهیر شوروی سابق از جمله جمهوری های ساحل بالتیک به استقلال دست یافتند. جنبش های آزادی خواهی در تاجیکستان نیز صورت می گرفت. اکادمیک اکبر تورسون که با قهار محکموف رابطه های دوستی داشته است می گوید که او یک انسان خاکساری بود که فکر جمع‌آوری ثروت را نداشت و به خویشاوندانش نیز اجازت نمی داد که در آرزوی منصب های بلند دولتی باشند.
دو خصلت شخصی محکمو در جوی من به عنوان یک نوع خبری ماندگار مانده است. یعنی این پیش از من جدو گنده آدم خاکسار بودن، چون که عدد کرگی نیخل کارای ناپاک با.
داریوش رجبیان، خبرنگار تاجیکی مقیم لندن، بر این نظر است که بعد از کسب استقلال تاجیکستان، تا حال رئیس جمهوری کشور که از قهار محکموف دموکراتی تر باشد در خاطر ندارد. وی از صحبتش با قهار محکموف یادآوری میکند که در 15 سالگیش در دوشنبه صورت گرفته بود.
وقتی که از امروز از سال 2022 به سال 1990 نگاه میکنیم، از این من قهار محکموف شخصیت بسیار آزادی بود، آزادمنش، دموکرات، کسی که در تاجیکستان در میان مقام های تاجیکستان همتایی نداره امروزه. یعنی اصلا تصور نمیشه کرد که رهبر تاجیکستان به درخواست کودک 15-16 ساله پاسخ بده و از اون دانش آموز مدرسه دبیرستان بخواد که بیاد و باش صحبت بکنه و این اتفاق با من افتاد.
ضمناً ماه فوریه سال 1990 در دوشنبه بعد از پنج شدنی سر و صداهای به گریزه‌های ارمنی داده شدنی خانه‌های نوساخت شهر تظاهرات برگزار شد که به خشونت پیوست و از طرف نیروهای الفه شوروی تیرباران شد. زیر فشار ناراضیان و با دستور مسکو قهار محکموف از مقامش همچون رهبر حزب و کشور استعفا داد، ولی به زودی با بهانه مخالفت همحزبانش و گویا غیر قانونی بودن ترتیب استعفا به مقامش برگشت. اما این حادثه به سرنوشت سیاسی قهار محکموف اثری ناستوردنی گذاشت. برخی او را عیبدار کردند که سبب مرگ 26 نوجوان شد، اما برخی دیگر گفتند قطعیت لازم نداشت تا از لغزیدن کشور به سمت جنگ داخلی پیشگیری کند. مطبوعات شوروی واقع های بهمن ماه خونین را آشوب ملت‌گرایان و مسلمانان ضد روسیه نامید. محکموف به این ادعای مطبوعات مسکو همصدا شد و گفت دیندار نیز زبان روسی بر تاجیکی برتری دارد، افراط‌گرایان بی‌رحمی نشان دادند. اما از بی‌رحمی های الفا در دوشنبه یادآور نشد. تا پایان عمر این عقیده‌اش را تغییر نداد. پس از واقعه های فوریه سال 1990 قهار محکموف هرچند کسی بود که ایدهای مسلمانی قربان و رمضان را رسای استراحت اعلان کرد، با تأسیس مسجدها و دانشگاه اسلامی اجازه داد، زیاییان شناخته را به اداره دولتی جلب کرد، برنامه های اقتصادی پیشنهاد نمود، دیگر نتوانست در بین مردم محبوبیت پیشنهش را برقرار کند.
پریزیدنت ریسپولیکا، سردار دولت ریسپولیکا باور میکنه شلیپ دستازش یا کیپگا حولیش توزه کده، گرفتوش توزه کده، گلوش توزه کده، آروم بچه ده، بور کده و پیشتا میگذشت. میمونده بعد بعضی سلام میکنم، چی خواب میکرد، بعد قوار مکنش، قند تبزه. همی زنکوی همش ایلون میکنم که هم تجیش روشته باشن، بعد میخندید.
قهار محکموف سالهای اخیر عمر خود را در بازنشستگی گذراند و 16 ایون سال 2016 در سن 84 سالگی در دوشنبه فوتید و جنازه‌اش در آرامگاه سری آسیای دوشنبه دفن کرده شد. اقتصاددان و مهندس صنعت کوهی تا انتخاب شدنش از طرف پارلمان وقت به مقام پرزیدنت تاجیکستان، قهار محکموف اساساً وظیفه های تکنیکی را به ذمه داشت. از وظیفه رئیس کمیته دولتی پلانکشی یا به اصطلاح گوسپلان و دیرتر راهبر شورای وزیران جمهوری شوروی تاجیکستان، او در سال 1985 سرور حزب کمونیستی این کشور شد، در دوره ای که سردار او در مسکو میخائیل گورباچوف سیاست بازسازی را به راه انداخت که حاکمیت این حزب را در سراسر اتحاد شوروی به هم میزد. برای نگاه داشتن قدرت، رهبران حزبی جمهوری های شوروی به پرزیدنت تبدیل می یافتند.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی
محکمان فوتبال از تاجیکستان در بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در منطقه های غرب و شرق داوری کردند. مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روز جمعه 22 اپریل آغاز می‌یابد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. داوری فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال گلمراد سعدالله از تاجیکستان با همدیار خود یاوری داوری فیفا خسروی صدیق زاد، اینچنین کمک داور سرگی گریشینکا از قرقیزستان و داوری چهارم یا احتیاطی ماعود بنیادی فرد از ایران بازی دور دویمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در گروه جی میان دسته های ملبورن استرالیا و یونایتد سیتی فیلیپین را که در بانکوک تایلند با حساب 3-0 به نفع استرالیایی ها انجام یافت داوری کرد. برای گلمراد سعدالله 31 ساله این اولین بازی به حیث سرداور در لیگ قهرمان های آسیا بود. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور را از جهت جسمانی، از جهت دانش، دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از با موفقیت به اتمام رساندن هر چهار مرحله ها داور با طور اتوماتیکی به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود که با امکانات میدهد که به حیث سرداور در بازی های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ چمپیون ها، مسابقه هایی که زیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میگه همچون سرداور تعیینات میگیره.
نماینده دیگری تاجیکستان داوری فیفا نصرالله کبیروف از شهر نارک در 3 بازی لیگ قهرمان های آسیا در گروه بی در عربستان سعودی فعالیت داشت. او در بازی ها میان باشگاه های الشباب عربستان سعودی، الجزیره امارات متحده عرب، الجزیره ممبای سیتی هندوستان و الشباب ایر فورس عراق به حیث داوری چهارم یا احتیاطی بود. خبر دیگر، مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روز جمعه 22 اپریل شروع می شود. برای دو راحت به لیگ عالی امسال در لیگ اول 12 دسته مبارزه خواهد برد. 6 دسته سرحدچی همدانی، هلبوکی واسه، پنچری جلال‌الدین بلخی، حاصلات فرخار، سرای کمری پنج و ماهر یاوان از ولایت ختلان می باشند. 3 دسته برقچی، دینامو و دوشنبه پایتخت کشور را نمایندگی می کنند. 2 دسته کوکتاش رودکی و وحدت وحدت از شهر و نواحی تابع مرکز و گلستان شهر گلستان از ولایت سوخت هستند. بازی ها از روی سیستم دوری در 2 دوره دایر می گردند. در مجموع هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. بازی های دور اولی مسابقه روزهای 22 و 23 اپریل برگزار می شوند. روز جمعه 3 بازی میان دسته های سرحدچی دوشنبه، برقچی وحدت و هلبوک ماهیر دایر می گردد. 3 بازی دیگری دور اولی مسابقه روز شنبه بین دسته های کوکتاش گلستان، پنچر سرای کمر و دینامو حاصلات صورت می گیرد. یادآور می شوم سال گذشته مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته ریگر تدزی شهر ترسونزاده به انجام رسیده بود. قهرمان هفتکرته تاجیکستان بعد یک سال باز به لیگ عالی برگشت. دسته روشن ظفرآباد که مقام دوم را اشغال نمود، باری اول صاحب راحت به لیگ عالی گردید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. نیم مارافون 12 بین المللی بخشیده به روز پایتخت که 16 اپریل در شهر دوشنبه دایر گردید، با پیروزی ورزشکاران از کنیا و ایتیوپیا خاتمه یافت. در این مسابقه عنعنوی در برابر دونده های تاجیک بیش از 10 ورزشکار از 7 کشور خارجی شرکت ورزیدند. پویگه که مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر گرفت، از میدان نزد نوروزگاه پایتخت شروع شده در میدان دوستی نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی به پایان رسید. در بین مردان تا لازاروس از کنیا غالب شد. جرما تیلاهون از ایتیوپیا جای دویم و شفر ویتالی از اوکراین جای سوم را گرفتند. نورسلطان کمشیبیکوف از قرغیزستان جای چهارم، شاهروخ دولتف از ازبکستان جای پنجم و مهراب آدینایف از تاجیکستان جای ششم را صاحب شدند. در سبقت زنان تیچو بکیلو ابیبی از ایتیوپیا غالب آمد. جای دویم نصیب نجاو ماری وینچوی از کنیا گردید. جای سیوم را گلشنای ستاروا از قرغیزستان از آنی خود کرد. یکاترینا تونگوشکووا از ازبکستان چهارم شد. دو ورزشگری تاجیک رجب ماه عبدالویو و جای پنجم و زلحیجه غفارزاده جای ششم را گرفتند. ورزشگرانی که در این نیم مارافون میانی مردان و زنان جای های از یکم تا ششم را اشغال نمودند، با جایزه های مالی به مبلغ از 23400 سومانی تا 54600 سومانی مکافاتانیده شدند. نیمارافون بین المللی که با تصمیم رئیس شهر دوشنبه سر از سال 2010 برپا می‌گردد، از سال 2014 به تقویم مسابقات سازمان بین المللی مارافون و دو به مسافه های دور شامل شده است. نتیجه بهترین ورزشکارانی تاجیک در 12 دور نیمارافون بین المللی جای سیوم میانی زنان و جای چهارم میانی مردان می باشد. باشگاه استقلال تاجیکستان که در دور چهارم مسابقه گروهی لیگ قهرمان های آسیا در منطقه غرب از تیم الهلال عربستان سعودی با حساب 0-3 شکست خورد، بعد 4 باختی پی هم شانس به هشتک فینال برآمدن را از دست داد. بازی قهرمانی تاجیکستان استقلال مقابل برنده فعلی لیگ قهرمان های آسیا الهلال شب 19 و 20 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد برگزار شد. بازی کاملا با برتری میزبانان صورت گرفت و آنها به دروازه فوتبال بازانی تاجیک 3 گل بی جواب زدند. 2 گل را آدیان ایگالو در نیمه اول دیدار به ثمر رسانید. توبی سیم را سلیم الدوسری در آخری بازی به دروازه استقلال وارد کرد. باید گفت که استقلال 4 روز پیش در این ورزشگاه در دور سیم مسابقه نیز از تیم الهلال با حساب 0-1 شکست خورده بود. به این ترتیب الهلال که در همه 4 بازیش پیروز شد، در جدول گروه A با 12 امتیاز جای اول را کسب کرده است. استقلال باشد بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. صرف نظر از نتایج بازی های دو دوری آخرین، استقلال از حق شرکت در دوری بعدی مسابقه محروم شد. ویتالی لفچنکا سرمربی تیم استقلال علت ناکامی دسته را در مسابقه امساله لیگ قهرمان های آسیا چنین شرح داد.
Есть определенные проблемы с нашими таджикскими футболистами, потому что очень много наших футболистов перешло в другие клубы.
برخی از بازیگران ماهر تاجیک به باشگاه‌های خارجی گذشتند که این به بازی دسته به تاثیر نمان. از این رو اصلا جوانان را آزمایش کردیم تا که آنها در هیئت اساسی موقع سزاوار پیدا کنند و در آینده در فوتبال تاجیک نام‌های نو به میان آید.
Жизнь стоит на месте, появятся новые лидеры, появятся новые имена.
دسته الریان قطر با 7 امتیاز جای دویم و تیم شرجه امارات متحده عرب با 4 امتیاز جای سیوم را صاحب شدند. ضمناً در بازی این دو دسته در دور چهارم که 19 اپریل دایر گردید، قطری ها با حساب 3-1 پیروز گشتند. دور پنجم مسابقه در گروه A روز شنبه 23 اپریل دایر می گردد. استقلال با الریان و الهلال با شرجه بازی می کنند. مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در دو منطقه غرب و شرق صورت گرفته است. بازی ها در منطقه غرب در عربستان سعودی، در شهرهای ریاض گروه های A و B، جده گروه C، برایده گروه D و دمام گروه E تا روز 27 اپریل ادامه می‌یابند. در مرحله گروهی مسابقه همگی 40 دسته اشتراک دارد. طبق نظامنامه مسابقه از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا، غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال می کنند، به دور 8 نهایی راه می یابند. بازی های 8 نهایی در منطقه غرب 3 یا 4 فوریه سال 2023 برگزار می شوند. بازی های 4 نهایی 7 فوریه، نیم فینال 10 فوریه سال آینده دایر می گردند. فینالی لیگ قهرمان های آسیا از 2 بازی عبارت است. بازی های نهایی 19 و 26 فوریه سال 2023 برگزار خواهند شد. بازی اول در میدان باشگاه فینالیست منطقه غرب و بازی جوابی در میدان باشگاه فینالیست منطقه شرق دایر می گردند. دسته خطلان باختر بعد نتیجه گیری دور سیومی قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که 17 اپریل به پایان رسید در جدول مسابقه پیش صف یگانه شد. فوتبال بازان خطلان در دور سیومی مسابقه در میدان خود ورزشگاه پختکاری شهر باختر دسته اسخطه خوجند را با حساب 3-2 مغلوب نمودند. در همین حال باختری ها با 7 امتیاز در جدول مقام اول را از آن خود کردند. اصلی دین حبیب اللویف سرمربی دسته خطلان بر رادیوی آزادی گفت:
بازی بسیار تیز تون گذشت با حمله های طرفان. از جهت فکری گیم اگر بسیار بازی وزنین بود. بازینگران ما مهارت خوب نشان داده با غلبه نایل شدن. یکی از عامل های اساسی اون بود که بازینگران ما جوان هم باشن، از طرف میل خواهش مقابلیت نشان دادن. مخصوصا همین بود که ما امروز با موفقیت نایل گردیدیم.
ЦСКА бошгоҳи марказии варзишии артиши Душанбе, ки дар меҳмонӣ тими Равшани Зафарободро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод, бо 6 имтиёз дар ҷадвал ба зинаи дуюм баромад. Се даста Истаравшани шаҳри Истаравшан, Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ва Файзканди Восе 4 имтиёзи дошта, мутаносибан ҷойҳои аз 3-юм то 5-юмро ишғол мекунанд. Истаравшан аз бозии даври 3-юм озод буд. بازی خوجند با فیزکند که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در بازی دیگری دور سیوم دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود از تیم روشنی کلوب با حساب 0-1 شکست خورد. بازی های دور چهارم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 23 و 24 اپریل برگزار می شوند. روز شنبه روشنی کلوب با روشنی ظفرآباد و ایسترافشان با ریگر تدس بازی میکنند. روز یکشنبه 2 بازی دیگر میان دسته های خوجند کلوب مرکزی ورزشی ارتش و فیزکند خطلان برگزار میشود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مرحله نهایی جام فوتزال آسیا 2022 که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می شود با شرکت 16 دسته زورترین قاره دایر می گردد. تا حالا 13 دسته منتخب ملی معلوم شده است. در مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکزی و جنوبی که از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در دو گروه صورت گرفت، 4 تیم ملی ایران و ترکمنستان از گروه A و ازبکستان و تاجیکستان از گروه B به مرحله نهایی مسابقه راحت گرفتند. قبلا 8 دسته منتخب لبنان، بحرین، عراق، عربستان سعودی، اندونزیا، تایلند، عمان و ویتنام در مسابقه انتخابی به مرحله نهایی جام آسیا راه یافته بودند. منتخب کویت به حیث میزبان در مرحله نهایی مسابقه اشتراک میکند. به این ترتیب به 13 دسته ذکر شده 3 تیم منتخب ملی از منطقه شرقی پیوست خواهد شد. ضمناً از بین 13 دسته شرکت کننده مرحله نهایی جام آسیا 2022 که تا حالا معین شده است، تیم‌های ملی ایران، ازبکستان و تایلند در همه 16 فینال مسابقات اشتراک کردند. حسین شادیف، سابق سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تیم ملی کشور بارها در مرحله نهایی جام آسیا شرکت کرده است. نتیجه بهترین دسته جای پنجم می باشد. آقای شادیف افزود:
البته همه می خواهد این در جام آسیا، یک بار در دو جام آسیا این شانس می شود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها می خواهند به اونجا روند به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته می دوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو با دست گیریم.
همه دسته های شرکت کننده دور نیمه نهایی لیگ قهرمان های اویفا سازمان فوتبال اروپا معلوم شدند. از روی نتیجه گیری بازی های 4-1 نهایی 4 دسته غالب منچستر سیتی و لیورپول هر دو از انگلیا، ریال مادرید و ویلیاریال هر دو از اسپانیا به نیم فینال راه یافتند. از روی نتایج دو بازی 4-1 فینالی منچستر سیتی بر اتلتیکو مادرید، لیورپول بر بنفیکا پرتغالیا، ریال مادرید بر چلسی انگلیا، غالب فعلی لیگ قهرمان ها ویلیاریال بر باواریا آلمان پیروز شدند. همکنون در نیم فینال لیگ قهرمان های اروپا لیورپول با ویلیاریال و منچستر سیتی با ریال رقابت میکنند. همین طریق در فینال می تواند چنین شود که انگلیس ها یا اسپانی ها مقابل یک دیگر بازی کنند. بازی های نیمه نهایی روزهای 26 و 27 اپریل و 3 و 4 می برگزار می شوند. منچستر سیتی بازی اولی نیم فینالی را با ریال 26 اپریل در شهر منچستر در ورزشگاه سیتی آف منچستر انجام می دهد. بازی جوابی 4 می به نقشه گرفته شده است. بازی اولی نیم فینالی میانی دسته های لیورپول و ویلیاریال 27 اپریل در ورزشگاه انفیلد دایر می گردد. بازی جوابی 3 می برگزار خواهد شد. فینال یا بازی نهایی لیگ قهرمان های اروپا روز 28 می در ورزشگاه استاد دی فرانسی شهر سندنی فرانسه دایر می گردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. طول این مدت با شما من شارح ورزش نرزالله لطیف بودم. خدا نگهبان شما. میدانی که از پای خود مرا میبری همیشه، کس دیگر به جایت وای 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 نمیشه. چناره کی با دلم کار داریش نرب نرو که این دیر تکه 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 میشه. روزه که سفر کردی یک روز بحاری، رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری. میپرسم از این دنیا ای وای نشانت، بازای بیمانم باز جانم را به جانت. ار نه آیی پیشم